بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 141 صفحه 330 تاریخ 20 مهر ماه سال 1370.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به ثم الظاهر أن ذكر هذا القيد مع تمام الكلام بدونه كما في قوله عليه السلام في رواية أخرى كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بيان منشأ الاشتباه الذي يعلم من قوله عليه السلام حتى تعرف. بحث در حدیث نهم بود که بر این حدیث برای براءت استدلال شده بود. خلاصه استدلال بیان شد. جواب شیخ انصاری هم از این استدلال ذکر شد. به طور خلاصه مشخص شد که معنای حدیث این است که هر شیء کلی که در اون کلی دو قسم باشد، اگر اون شیء مشتبه شد حلال است و کاملا واضح شد که شبهه حکمیه دو قسم نداره. پس این حدیث ربطی به شبهه حکمیه ندارد. این خلاصه کلام بود تا اینجا. در ذیل این حدیث دو مطلب شیخ انصاری دارد. یک مطلب با فاضل نراقی است و صاحب فصول، و یک مطلب هم با صاحب قوانین است. ابتدا کلام فاضل نراقی، شیخ انصاری قبل از این که کلام ایشون رو نقل کنند، خودشون یه مقدمه ای رو که در کلمات قبلی هم بحثشو داشتیم اشاره میکنند. خلاصه این مقدمه این است که در این حدیث قید فیه حلالون و حرامون آورده شده برای بیان دو نکته. یک نکته برای احتراز از افعال اضطراری است. که افعال اضطراری حکم نداره، حلال و حرام نداره. نکته دوم، این قید آورده شده که محل نزاع رو، محل بحث رو در این روایت مشخص کنه. که محل بحث ما در جاییست یک شیء کلی داریم، دو قسم داریم، یک قسم حلال و یک قسم حرام. به خاطر وجود این دو قسم شیء مشتبه شده، فیه حلال و حرام. نمیدونیم که این مایع شراب است تا از قسم حلال تا از قسم حرام باشه، یا سرکه است تا از قسم حلال باشه. پس فیه حلال و حرام آورده شده تا مورد بحث مشخص بشه. این مقدمه شیخ انصاری. حالا وارد کلام فاضل نراقی میشه. فاضل نراقی می‌فرماید ما تفسیر شیخ انصاری رو از این حدیث قبول داریم. یعنی معتقدیم مراد از فیه حلال و حرام یعنی فیه قسمان، نه فیه احتمالان. این رو ما قبول داریم، لکن ما میگوییم این حدیث بعضی از شبهات حکمیه رو شامل میشه. چون ما در شبهات حکمیه هم داریم موردی که شیء دو قسم داره، یک قسم حلال و یک قسم حرام و یک امر مشتبه. مثالش فرض کنید شک داریم که لحم الحمار حلال یا حرام، این شبهه حکمیه است دیگه، در حکم لحم الحمار شک داره. این کلی لحم دو قسم داره، یک قسم حلال داره که لحم الغنم باشه، یک قسم حرام داره که لحم خنزیر باشه، گوشت خوک. یک قسم مشتبه هست که لحم الحمار باشه. پس ما شبهه حکمیه داریم که دو قسم داره، حرام حلال، یه قسم مشتبه. حکم میکنیم این قسم مشتبه هم حلال است با تمسک به براءت. لکن در بعضی از شبهات و حکمیه این دو قسم جاری نیست، مثلا شرب توتون دیگه نمیتونه دو قسم داشته باشه. شرب توتون حلال و شرب توتون حرام در این گونه از شبهات حکمیه به اجماع مرکب ما تمسک میکنیم، میگیم هر کسی در لحم الحمار براءت جاری کرده در شرب توتون هم براءت جاری میکنه. ما قول به فصل نداریم، پس نتیجه این که شبهات حکمیه هم با کمک از این حدیث به اجماع مرکب شامل براءت می شود. این کلام فاضل نراقی صاحب مناهج. شیخ انصاری 4 اشکال به این کلام وارد میکند. اشکال اولین است این ذکر دو قسم در شبهه حکمیه با شبهه موضوعیه خیلی فرق داره. در شبهه موضوعیه وجود دو قسم سبب اشتباه شده است، چون خمر حرام است و سرکه حلال است، این مایع هم مشتبه هست
یعنی شاید خمر باشه و شاید سرکه باشه، لذا حکمشو نمیدانی. پس سبب اشتباه وجود اون دو قسم است، لکن در شبهه حکمیه این تقسیم شما لغو است. یعنی چه گوشت گوسفند حلال باشه یا حرام باشه، شما در لحم الحمار شک دارید، چه گوشت خوک حلال باشه یا حرام باشه، شما در لحم الحمار مشکوکید. پس وجود این دو قسم در شبهه حکمیه هیچ ارتباطی با اون قسم مشتبه نداره. ناشی از تقسیم لحم است به لحم الغنم و لحم الخنزیر. خیلی خوب، اون چسیده و حرفی نداره. بحث اینه که آیا لحم الغنم در این لحم الحمار تأثیر داره؟ حکم او. آیا لحم خنزیر در این لحم الحمار تأثیر داره؟ آیا اون دو قسم منشه اشتباه این قسم شده؟ نخیر، هیچ ارتباطی با هم نداره. اصلا اون دو قسم حرام باشه حلال باشه، هر چی شما فرض کنید اون دو قسم رو، شک شما در لحم الحمار وجود داره، چون شک شما در اینجا برمیگردد به مجمل بودن نفس، نه به اون دو قسم. حالا هنوز عبارتشون رو نخوندیم، اجازه بدید عبارتشو بخونیم، بعد اگه ایرادی بود بعد من خدمت. خب دقت کنید، پس بنابراین در شبهه حکمیه وجود اقسام ربطی به این قسم مشتبه نداره، نه ثابت میکنه موضوع این قسم را و نه ثابت میکنه حکمش را. این یک اشکال. و ثانیا اشکال دوم نتیجه همین اشکال اوله. ثانیا می‌فرمایند حالا که اون دو قسم حلال و حرام هیچ ارتباطی در شبهه حکمیه به قسم مشتبه نداره، پس این لغو است که امام علیه السلام بیان در کلامشون که به نظر شما مراد امام شبهه حکمیه است، بیان یک قیدی رو ذکر کنن که این قید هیچ دخالتی در این شیء نداشته باشه. و ثانیاً این قید بعضی از موارد رو شامل بشه مثل مورد لحم و بعضی از موارد رو شامل نشود، مثل مورد شرب توتون. این عمل کار لغو و مستهجن است. یه قیدی رو امام ذکر کنن، هیچ ارتباطی به این مشتبه نداشته باشه، بعضی موارد چه شامل بشه بعضی ها شامل نشه، یه کار لغو بیهوده است. اینم اشکال دوم، عبارتی بخونیم برسیم به بقیه اشکال. ثم الظاهر ان ذکر هذا القید مع تمام الكلام بدونه. اینجا ابتداعا قبل از این که کلام فاضل نراقی و صاحب فصول رو ایشون نقل کنن، میان عباد میان اون مقدمه رو اشاره میکنن، میفرماین ظاهر این است که ذکر این قید فیه حلال و حرام رو ذکر کردن مرحوم از کنم که امام امت، بله حضرت امام ذکر کردن این قید رو در حدیث خودشون، فرمودن کل شیء بله فیه حلال و حرام. خلاصه ظاهر این است که ذکر این قید مع تمام الکلام بدونه، با این که کلام بدون این قید هم تمامه، یعنی ما روایات دیگری داریم که این قید رو اصلا ذکر نکرده، کلام بدون این قید کلام درستی است، چنانچه در قول امام علیه السلام در روایت دیگر کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، نگفتن کل شیء فیه حلال و حرام، قید فیه حلال و حرام رو در این حدیث نیاوردن. خب چرا در اون حدیث آوردن این قید رو؟ این قید رو ذکر کردن به خاطر دو جهت، یکی بیان و منشأ اشتباه، میخواستن ریشه اشتباه رو در شیء بیان کنن، چرا ما در این مایه اشتباه کرده ایم، مشتبه شده این مایه برای ما، چون فیه حلال و حرام، چون این شیء هم قسم حلال داره و هم قسم حرام داره، پس این فیه حلال و حرام رو ذکر کردن برای اینکه منشأ اشتباه بیان بشه، محل نزاع توضیح داده بشه. الذی اون چنون منشأ اشتباهی که دانسته می شود از قول امام علیه السلام حتی تعرفه، یعنی این عرض کنم که اشتباه در شما تبدیل به علم میشه با اون حتی تعریف. یعنی امام میفرماین وقتی شناختی که این شیء حرام است دیگه این اشتباهت برطرف میشه. پس خلاصه این فیه حلال و حرامون رو به عنوان منشأ اشتباه بیان کردن. منشأ اشتباه در این مایه اینه که یک قسم حلال داره و یک قسم حرام داره. این یک نکته، پس این فیه حلال و حرامون ذکر شده برای محل نزاع توضیح داده بشه. نکته دوم، کما ان الاحتراز عن المذکورات، چنانچه دوری جستن از اون مواردی که ذکر شد در کلام مستدل، مثل اون فعلهایی که ضروری هست و انسان مستدر به اون فعلهاست، مثل حرکت خون در رگها یا مثل ضربان قلب، چنانچه دوری جستن از اون افعال ضروری در کلام مستدل نیز یحصل و بساره حاصل می شود به همین قید. یعنی با آوردن این قید گفتیم هر شیئی که درش حلال و حرام باشه، اون اعمالی که به صورت ضروری هستن و در اختیار انسان نیستن با ذکر این قید خارج شد، اون اعمال فیه حلال و حرامون نیست، حکم نداره. این مقدمه. حالا می فرماین و من هوید هست، با عنایت به این نکته، از این نکته که ما گفتیم اون قید ذکر شده برای اینکه منشأ اشتباه رو بیان کنه، ظاهر می شود فساد و فاسد بودن اون چرا که انتصار نموده است بعضی از معاصرین که فاضل نراقی باشد برای مستدل که سید صدر باشد. فاضل نراقی آمده فرموده است ما کلام شمای شیخ انصاری رو قبول داریم، لکن بازم روایت رو یه جوری توجیه میکنیم که سید صدر پیروز بشه، یعنی روایت شامل براءت در شبه حکمیه بشه، اونم بعد از اعتراف نمودن به ما ذکرنا، بعد از این که مدعای ما رو قبول کرده، که مدعای ما چی بود؟ من ظهور القضیه، از این که قضیه ظهور دارد در این روایت در تقسیم فعلی، یعنی فیه حلال و حرام، یعنی فیه قسمانه. فاضل نراقی میگه ما مثل سید صدر نمیگیم فیه حلال و حرام، یعنی درش دو احتماله، ما میگیم درش دو قسمه، لکن بازم شامل شبهه حکمیه میشود. فلا یشمل مثل شرب توتون، مثل شرب توتون رو شامل نمیشود. این رو قبول داریم. اگر تقسیم فعلی باشد، فیه حلال و حرام، یعنی این شی دو قسم داشته باشد، شامل شرب توتون نمیشود. لکن بازم اون شخص مستدل پیروز میشود. یعنی میتونیم بگیم شامل بعضی از شبهاتش عرض کنم که حکمی خواهد شد. حالا کلام این بعض المعاصرین چیه؟ این من نفرز و شیئن بیان از کلام بعض المعاصرین است. این بعض المعاصرین بعد از این که به ما ذکرنا اعتراف نموده چنین فرموده، انتصار کرده به این شکل فرموده من انا، از این که ما فرض میکنیم شیئن، ما فرض میکنیم در باب شبهات حکمی یه شیئی را که لهو قسمانه، دو قسم داشته باشه، حلال و حرام، یه قسم حلال داشته باشه یه قسم حرام داشته باشه، و مشتبه شده باشد قسم ثالثی از اون، یه قسم ثالثی هم داشته باشه که مشتبه شده باشه، بعد حکم میکنیم در این قسم ثالث به از کنیم که براءت. مثل لحم فانه شیء فیه حلال، گوشت یه قسم حلال داره و هو لحم الغنم، گوشت گوسفند باشه، و حرامون یه قسم حرام داره که لحم خنزیر باشه. فهذا الکلی منقسم حلال، پس این کلی که تقسیم شد به این دو قسم، این کلی حلال است، حتی فرد مشتبهش هم حلاله تا وقتی یقین داشته باشید. فیکون لحم الحمار حلالا، پس لحم حمار که فرد مشتبه می شود این می شود حلال تا این که بشناسیم ما حرمت این لحم الحمار را. پس لحم دو قسم پیدا کرد، قسم حلال قسم حرام، یه قسم مشتبه هم داریم، ما این قسم مشتبه رو میگیم حلال است تا وقتی یقین پیدا کنیم که این قسم مشتبه حرام می شود. خب بنابراین حدیث شامل بعضی از شبهات حکمی شدش. امثال شرب توتون رو هم ما به اجماع مرکب اثبات می کنیم. هر کسی در باب لحم ثابت کرده که براءت جاری است، در باب شرب توتون هم قائل به براءت شده، قول به فصل نداریم. این کلام فاضل نراقی و صاحب فصول هر دو. خب شیخ انصاری می فرمند وجه الفساد، فرمودن منهو یظهر فساد، و فساد کلام فاضل نراقی معلوم میشه. حالا چطور فسادش معلوم میشه؟ می فرمایند وجه الفساد چهار اشکال داره این کلام. یک، ان وجود القسمین فی اللحم لیس منشأ لاشتباه لحم الحمار، در باب شبهات موضوعیه وجود دو قسم منشأ اشتباه می شود. چون خمر داشتیم و سرکه داشتیم، این ظرف مایع هم مشتبه بود، شاید خمر باشه شاید سرکه باشه، ما در این فرد ثالث برامون اشتباه پیش می آمد. لکن در شبهات حکمی شما صد قسم درست کنید، قسم 101 ربطی به صد قسم گذشته نداره. وجود دو قسم در باب لحم، لحم غنم و لحم غیر غنم، خنزیر، لیس منشأ، این دو قسم نمی باشد منشأ برای مشتبه شدن لحم الحمار. مشتبه شدن لحم الحمار ربطی به لحم غنم و لحم خنزیر نداره. ولا دخل له في هذا الحكم اصلا، هیچ گونه دخالتی نیست برای اون وجود دو قسم در این حکم لحم الحمار اصلا. ولا في تحقق الموضوع، همچنین وجود دو قسم دخالت نداره در محقق شدن موضوع این حکم در اینجا که موضوع حکم ما اشتباه و شک باشه. شک و اشتباه در لحم الحمار موضوع حکم است، موضوع براءت. این شک و اشتباه ربطی به وجود اون دو قسم نداره. این یک اشکال. خب اشکال دوم می‌فرمایند و تقلید الموضوع بقید اجنبی لا دخل له فی الحکم، مقید نمودن امام موضوع را که کل شیئن باشد به یک قیدی که ما ثابت کردیم این قید از مورد اشتباه بدور است و هیچ ربطی به مورد اشتباه نداره. قید ما فیه حلال و حرامان، فیه حلال و حرامان هستش. امام بیان موضوع حکم رو تقلید کنن به یک قیدی که اون قید از محل بحث ما دور است، لا دخل له فی الحکم، هیچ گونه دخالتی برای این قید فیه حلال و حرام در حکم اون مشتبه نداره. ولا فی تحقق الموضوع، و این قید دخالتی در تحقق موضوع مشتبه نداره. فیه حلال و حرام ربطی به لحم الحمار نداره. مع خروج بعض الافراد من، با اینکه بعضی از افراد شبهات حکمیه از این قید خارجن، مثل شرب توتون که شرب توتون فیه حلال و حرام نداره، لذا از این قید خارجه. حتی تحتاج هذا المنتصر، این شرب توتون خارج از این قیده، به شکلی که نیاز پیدا کرد فاضل نراقی به ملحق نمودن مثل این شرب توتون را به لحم الحمار و شبهه، شرب توتون رو فاضل نراقی خواستن در حکم به لحم الحمار و شبه او ملحق کنن، اون لحم الحماری که مما یوجد و فی نوعه قسمان، لحم الحماری که در نوع فاضل نراقی که خواست حرف سید صدر رو پیروز جلوه بده، مؤید سید صدر شد، ایشون منتصر شد، مؤید سید صدر شد. حالا دقت کنید، می‌فرمایند بله مع خروج بعض الافراد من، با اینکه بعضی از افراد از تحت این قید خارجن، یعنی بعضی از افراد قسم حلال و حرام ندارن، مثل شرب توتون که شرب توتون از این قید خارجه، تا اینکه نیاز پیدا کرد این مؤید که مرحوم فاضل نراقی باشد به ملحق نمودن مثل این شرب توتون را به لحم الحمار و شبه این لحم الحمار، اون چنان لحم الحماری که مما یوجد فی نوعه قسمان، که در نوع این لحم الحمار دو قسم پیدا میشه، شرب توتون رو خواستن به این لحم الحمار ملحق کنن به توسط اجماع مرکب، آمدن فرمودن شرب توتونم ملحق به لحم الحمار میشود، با عرض کنم که تمسک به عرض کنم که اتفاق و اجماع مرکب، عدم قول به فرض. حالا اون تقیید الموضوع مبتدا، این مستهجنون خبرش میشه، موضوع رو امام مقید کنن به یه قیدی که ربطی به این مورد اشتباه نداره، این مستهجنون جدن، این جدن مستهجن است که سزاوار نیست صدور این امر مستهجن از یک متکلمی فضلا از امام علیه السلام. پس تا اینجا معلوم شد که فیه حلال و حرام، گفتیم این قید در باب شبهاتی که حکمی هستن، قسم حلال و حرام دخالتی در قسم مشتبه نداره. اگه دخالت نداره، مراد امامم شبهات حکمی هست، چرا یه قیدی رو بیارن که هیچ گونه دخالتی در موضوع حکم نداره؟ تازه این قید بعضی از موارد رو شامل بشه، بعضی از موارد رو شامل نشه، این یه کار مستهجنی خواهد بود. حاذا ما ان لازم مما ذکر عدم الحاجه الى الاجماع المرجح. جواب سوم، یا بگید اشکال سوم در کلام فاضل نراقی این است که شیخ انصاری می‌فرمایند با این بیان شما که در باب لحم آمدید دو قسم و یک مشتبه قرار دادید، ما نیازی به اجماع مرکب نداریم، ما میایم همین حرف رو در باب شرب توتون هم میزنیم. یعنی اونجا میتونیم دو قسم درست کنیم و یک مشتبه. بیان مطلب این است که شرب به طور کلی بر دو قسم است، شرب حلال داریم که شرب ماء باشه، شرب حرام داریم که شرب خمر باشه، یه شربی هم داریم مشتبه هست. اون شرب مواد مخدر باشه، بنگ و توتون و نمیدونم امثال اینها، همشون اینها همه مشتبه هستن، براءت جاری میکنه. اینم جواب سومش به درد قاچاقچی های بعد خیلی خوب میخوره، خلاص حکم شرعیشو میتونن دیگه از اونجا استفاده کنن. بعد قرائت جاری میکنیم و پس حرام نیست دیگه شرب، نمیدونم از تان که مطلق مخدرات نظر شیخ، چون نگید این نظر شیخ، نه این نظرش مرمون شیخ نیست، یه بحثی کن. شرب یکی از آقایون همین اشکال رو کردن، بله کلمه شرب در زبان عربی معنای نوشیدن خاص نیستش، بلکه حالا یا مجازن و یا حقیقتن به کاربرد دخانیات و مواد مخدر هم به کار میره. الان در عربی مصطلح امروز میگن فلانون یشرب جیگار، یعنی فلانی سیگار میکشد، شرب در این معنا به کار میره. یا میگن یفدخن، حالا معلوم نیست مشترک لفظی میشه، شاید شرب رو عم از این دو معنا میده، و اونم یه نوع شرب هست، شرب و دخان مثلا دود آشامیده مثلا یعنی دو فرده دیگه. نه ببینید، شرب یه معنی کلی داره، این شرب دو تا فرد داره، یکی شرب الماء است، یکی شرب الخمر است. فرد مشتبهی هم دارد که شرب توتون باشه. خب دیگه عرض کردم، ببینید شرب رو باید ما به معنی عام بگیریم، امروز کاربرد داره واقعا در زبان عرض کنم که عربی به کار میره این معنا. شرب رو ما باید به یک معنای عام بگیریم، عام از شرب و دخان. یه امری که واقع شده دیگه، ما نباید نزاعی درش داشته باشیم. اینا زبان عرض کنم که قیاس در لغت درست نیست، شما بارها در معالم در جای دیگه خوندید این لفظ رو عرب ها به کار میبرن، حالا وچه مناسبتش چی هست ما نمیدونیم. اصطلاحی مثالای زیادی هست در زبان عربی، در زبانهای دیگه. مثلا فرض بفرمایید که ما در زبان فارسی میگیم که میخواییم بگیم فلانی متوجه امر نیست، میگیم فلانی تو باغ نیست. در بعضی از زبانهای خارجی میگن فلانی تو عکس نیست، در زبان انگلیسی هست دیگه میگن فلانی تو عکس نیست. در زبان عربی مثال آخری دارن، ما در زبان فارسی میگیم قوز بالای قوز شد، یعنی مشکل بر روی مشکله زیادتر شد. در زبان عربی میگن زاد طین و بله، یعنی گل رطوبتش زیاد شد. حالا شما بگین آقا یعنی چی؟ این چرا به کار میبرن؟ به کار میبرن دیگه، این رو به کار میبرن. حالا چراش و قیاس و حرفا دیگه در باب لغت نیستش، یک بحثی است در باب لغت شناسی و زبان شناسی که وجوه مناسبت ها در اقوام فرق میکنه. به خاطر این وجوه مناسبت هایی که بین اشیا و بین یک سری از لغات میبینن، یک سری کاربرد ها رو دارن دیگه، در بحث وضعی مناسبه که مورد بررسی قرار بگیره، نه اینجا. پس علایال بگیر. جواب سومم این شد که نیازی به اجماع مرکب نداریم. ما در باب شرب هم میتونیم دو قسم درست کنیم. سوال این است که بین شرب و بین لحم فرق است. لحم برای غنم و خنزیر جنس قریب است، لکن شرب برای توتون این جنس بعید است. به این معنا که شرب جنس است برای دو شی، یکی ادخال المایع فی الفم و دیگری ادخال دخان فی الفم. و این ادخال دخان می شود جنس شرب تتون، یعنی ادخال دخان در فم بر چند قسمه، با شرب تتون است، با شرب بنگ و هروئین و تریاک و امثال اینا. پس شرب جنس بعید برای تتون و خمر و مایه است، چون جنس بعید است یعنی جنس با واسطه هستش، نه شرب جنس بعیده، جنس با واسطه است، چون شرب جنس بعید است نسبت به خمر و تتون و ما، شما جنس بعید رو نمیتونید بیایید تقسیم کنید به این سه قسم، لکن لحم جنس قریب است، واسطه نداره، گوشت یا گوشت گوسفند یا گوشت خنزیره و یا حمار، این جنس قریبه. شیخ انصاری می‌فرمایند این اشکال مما لا یصغا الیه، این اشکال رو اصلا نباید گوش کرد، به خاطر اینکه جنس چه جنس قریب باشه چه جنس بعید باشه، جنس رو می شود به افراد و انواعی که در تحت اوست تقسیم کرد. میخواد جنس قریب باشه، میخواد جنس بعید باشه. اینم اشکال سوم. و اما رابعا، اشکال چهارم، میفرمایند سلمنا، ما تمام حرفای شما را قبول میکنیم، که شبهه حکمیه هم دو قسم داره، لکن ذیل حدیث چی میگه؟ ذیل حدیث میگه این لحمی که دو قسم داره فرد مشتبهش حلال است، تا که حتی تعرف الحرام منه، تا این که فرد حرام رو از اون کلی بشناسی. خب فرد حرام چیه؟ او لحم الخنزیر است. پس معنای حدیث اینه، تا وقتی نفهمیدی لحم الخنزیر حرام است، شما لحم الحمار رو بگو حلاله. وقتی لحم الخنزیر رو شناختی که حرام است، دیگه لحم الحمار هم حرام میشه. وقتی فرد حرام رو شناختی، این امر مشتبه هم حرام میشه. خب این کلام معنا داره که بگیم حلال بودن لحم حمار غایتش شناخت حرمت لحم خنزیر است. این دو با هم هیچ گونه ارتباطی ندارد. ولی اگر حدیث رو شامل شبهات حکمیه بگیریم، یعنی شناخت لحم خنزیر میشه غایت برای حلال بودن لحم الحمار، و حال این که هیچ کس نمیتواند ملتزم به این کلام بشود. چطور؟ حرف خوبی رو چون عنوان کردن صاحب ایضاح الفوائد در صفحه 47 جلد دوم فوائدشون اشاره به این حرف میکنن که اشکال چهارم شامل هم شبهات موضوعیه میشه و هم شبهات حکمی، فرقی بین این دو نیست. بعدم جواب میدن ایشون از این اشکال، اونجا رو انشالله آقای بیاتی مراجعه میکنن، بعد جوابشم به ما میارن. از کردم کجاست دیگه؟ ایضاح الفوائد فی شرح الفرائد جلد دوم صفحه 47. خب عبارت رو دقت کنید. نه دیگه، شناخت حرمت، شناخت حکم. هازا مع ان اللازم مما ذکر عدم الحاجت الى الاجماع المرکبه. هازا یعنی این دوتا اشکال رو که ما گفتیم داشته باش. اشکال سوم، مع ان اللازم مما ذکر، لازمه اون چی که ذکر شد، لازمه کلامی که مرحوم فاضل نراقی ذکر کردن، عدم الحاجت الى الاجماع المرکب، اینه که ما نیازی اصلا به اجماع مرکب نداریم. همین حرفی که در باب لحم گفتید در باب شرب هم میگیم، فان الشرب فيه قسمان، شرب هم دو قسم داره، شرب الماء که حلال است و شرب البنج، بنج مواد مخدر که ایشون میفرماین حرام است، و شرب التتن که امر مشتبه است، کلحم الحمار بعینه، درست مثل باب لحم الحمار، همون سه قسم اینجا هم میاد. و ها کذل افعال مجهولت الحکم، همچنین تمام افعالی که حکمش مجهوله میتونیم همینجوری کلی براش درست کنیم سه قسم براش. در هر شبهه حکمیه شما میتونید همین سه قسم رو جاری کنیم. پس بنابراین نیازی به اون اجماع مرکب هم نداریم. سوال، و اما الفرق بین الشرب و لحم، اما فرق بین شرب و لحم، لأن الشرب جنس بعید لشرب التتن، شرب جنس بعید شرب التتن است، یک واسطه داره، شرب جنس است برای داخل نمودن دخان رو در فم، و داخل کردن دخان در فم جنس برای شرب التتن است، پس مطلق و شرب جنس بعید است، یه دونه واسطه داره تا شرب التتن، لذا نمیتونید شما تقسیمش کنید شرب رو به شرب توتون، به خلاف لحمه. اما به خلاف لحم و گوشت که لحم رو میتونید به لحم غنم تقسیم کنید، به لحم حمار تقسیم کنید و به لحم خوک، هیچ گونه واسطه این در بینش نیست، اونجا میشه جنس غریب، چون جنس غریب قابل تقسیمه، جنس بعید قابل تقسیم نیست. میفرماین این اشکال، فمما لا ینبغی ان یصغى الیه، اصلا سزاوار نیست که انسان این اشکال رو گوش بکنه. خب دیگه حالا بچه‌ش هم معلوم شد که جنس فرقی نداره، چه جنس بعید باشه چه جنس قریب باشه، قابل است که مقسم و یک کلی باشه برای انواع و اون اقسامی که در تحت او داخل خواهد بود، چه واسطه داشته باشن چه واسطه نداشته باشن. اینم اشکال سوم. اشکال چهارم، هازا کله، تمام این سه اشکال داشته باش، مضافاً الی ان الظاهر من قوله، اضافه بر این که ظاهر از قول امام علیه السلام حتی تعرف الحرام من، تا اینکه حرام از اون شیء رو بشناسی، این معرفت و ذالک الحرام، شناخت اون حرامی است، الذی فرض وجوده فی الشیء، شناخت اون حرامی که فرض شده وجود این شیء، وجود این حرام در ذهن اون شیء، حتی تعرف الحرام، یعنی تا وقتی که اون فرد حرام رو بشناسی. خب نتیجه این میشه تا فرد حرام رو شناختی دیگه این فرد مشتبه حلال نیست. لازمش اینه که تا لحم الخنزیر رو شناختی حرامه، دیگه لحم الحمار حلال نخواهد بود. هیچ گونه ارتباطی بین این دو نیست. لحم الخنزیر شناخت حکمش نمیتونه غایت برای شناخت حکم لحم الحمار باشه. اینا هیچ با هم عرض کنم که رابطه ای ندارن. میفرماین معلوم است ان معرفت لحم الخنزیر، شناخت لحم خنزیر و حرام بودنش، لا یکون غایتا لحلیت لحم الحمار، این غایت برای حلال بودن لحم الحمار نمیشود. حکم لحم الخنزیر غایت برای حکم لحم الحمار نمیشه. این دو با هم هیچ گونه رابطه و ارتباطی نخواهند داشت. پس بنابراین تا اینجا بحث اول ما با سید صدر بود، در جلسه گذشته بحثش گذشت. بحث دومون با فاضل نراقی و صاحب فصول بود. تا اینجا حرف آقایون رو باطل کردیم. کلام سوم دیگه راحته، بحث زیادی نداره، با صاحب قوانین هست که سید ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اشکال اول و دوم به یک اشکال برمیگرده. اشکال اول و دوم به یک اشکال برمیگرده. او را قبول داره. لکن اشکال سومشون یه حرف جداگانه است. یعنی اشکال سوم ربطی به اشکال اول نداره. اشکال سوم به اون فرازی از کلماته. بله. خب دیگه علایال مطلبی هست که به فاضل نراقی میخوام بفهمم. خودتون زحمت ندید بگید در باب لحم داخل در روایته، شرب توتون داخل نیستش، ما به اجماع مرکب نخیر. اگر اون مبنا رو حرف بزنیم، شرب توتون هم بسه اون مبنا داخل در روایته.